مثل اینکه مثلا مثلا فرض شده اگر برفرض خبر واحد اومده گفته شورب اسیر مثلا حرامه، خب اگر این آدم مثلا الان شورب اسیر کرده، شورب اسیر داره میکنه، بعد میفهمد که نه آقا این روایتی که اصلا میگفت شورب اسیر حرامه این یه روایت جعلیه، فهمید؟ میگم آقا تا الانی که کشف نشده بود ما چه تعبیری برای شما میتونستیم بکنیم؟ چون به زعم خودت این یه خبر صیغه حجت بوده شما عاصی بودی، تا الان میتونستیم برای شما تعبیر اسیان کنیم. چرا؟ چون ما اون لحظه که هنوز نمیدونستیم که این خبر یه خبر مثلا ضعیف و سند و حجت نیست، به محض اینکه فهمیدی این خبر ارزم به خدمتون صیغه نیست و ضعیفه، دیگه چی راحت میتونی بگی آقا نه این اصلا اسیانی از اول هم نبوده، در واقع اسیان نبوده. پس این اسیان فعلا علل حسابه، یعنی ظاهری احسن زعم ما فلواقع نه، فلواقع چون قرار بعدم منکشف بشه که هیچ خبری نیست، فلواقع حرام نبوده، از ما میگیم که زیغه وقت نبوده، میگیم که اسیان واقعی نبوده.
پس این قول تو
همین
در ازدبا میسواره باشه؟ نه باشه، مرحب
بله.
الان این
نعم استدرا که
از چی
دقیقا؟ این میخواد بگه که البته درسته ما گفتیم این مطلب اجماعیه این فرع، ولی تو همین فرع علامه مخالفت کرده،
یعنی
ایشون
دیگه قائل به حرمت
تجلی
نیست،
قائل به حرمت نیست، یه جایی توقف کرده، یه جایی اصلا تو تذکره که رسما گفته نیست. حالا ما الان نمیخوایم البته بگیم این مخالفت علامه، آقای شیدایی این مخالفت علامه، آقای رضایی نمیخوایم بگیم مخالفت علامه قادح به انعقاد اجماع است. چرا؟
چون
متقدم نیست، چون از قدما نیست، از متأخرین علامه، ولی علامه ای که علامه محقق اینا از لسان، اینا لسان القدما هستن، اینا یعنی اون عصر گذار از قدما به متأخرین هستن، اولی متأخرین همین محقق هلی و خواهرزادش علامه هلی و اینا هم نبیفهم، اینا تو اون مرز محقق متأخرین و قدما هستن،
قادر
به اجماع نیستن، ولی وقتی که علامه ای که انقدر عارف به کلمات قوم بوده مختلفشو ببینید، ببینید چه کولاکی کرده، چقدر نقل اقوال کرده و همچنین کتابای دیگرش علال خصوص تو مختلف نگاه بکنید که چقدر مسلط بوده به اقوال آقایون، چقدر مشخص بوده، کتابخونه غنی داشته، این الفاظشون رو کرارن جاهای مختلف نقل کرده، از مفید و مرتضی و ابن قدیمین ابن ابی عقیل و ابن جنید و خیلی های دیگه. این علامه قطعا اگر یه اجماعی در این مسئله میدید نمی اومد یه جا توقف کنه یا حتی بلکه مخالفت کنه. خود همین میتونه کاشف از چی بشه؟ قرینه‌ای بر چی بشه؟ قرینه‌ای بر این بشه که یه همچین اجماعی در کار نبوده.
حالا
نه نه، یه وقت هست میگیم خودش چون مخالفت کرده پس اجماع منعقد نشد، یه مخالف پیدا شد، میگیم نه آقا این که مهم نیست، چون ما اجماع کیا رو داریم ادعا میکنیم؟ قدما رو، ایشون که از قدما نیست. یه وقت میگیم نه، مخالفت ایشون میتونه کاشف از چی بشه؟ اینکه اجماعی در کار نبوده. اگه ایشون اجماعی میدید بین قدما نمیاد یه جا توقف کنه یا یه جا بلکه حتی مخالفت کنه. بفرمایید.
خب ببخشید.
اون فرضیه
که اون
زان نیست.
زان نیست. بله. اون زان رو معنای اصطلاحی طریق اولویت میشه، فارون که اگه ما زن رو به معنی اصطلاحی بگیریم اون اشکال به طریق اولویت نمیشه، بلکه اشکال به اسیان و معصیتی میشه، چون اگه ما زن رو به معنی اصطلاحی بگیریم دیگه میتونیم استصحاب بکنیم و استصحابی اصلا اسیان نیست دیگه، بحث حالا اینکه اسیان هست پس به طریق اول هم خواهد اسیان داشته باشه مطرح نمیشه. به این اشکال
دو تا نکته عرض کردیم، اولش عرض کردیم که با توجه به این نکته که استصحاب مثلا جاری است و اینا، پس مد نظر از زن اینجا چه زنی بس باشه؟
زن استدعی
به معنی قطع باشه.
بله بله جواب داریم.
خب اگه به معنی قطع باشه اولویت معنا داره؟
نه نه
دیگه اصلا خود قطع از اول منظور ایناست، نه اینکه منظورشون زن باشه بعد به طریقان اولا بگن قطع هم پس از نظر اینا همین حکم داره. اگه اینو بگیم که پس اولویت خراب بشه، اولویتی دیگه در کنیست، اصلا اول منظور اینا از زن چیه؟ قطع. بله یه توجیه دیگه هم کردیم که اینا چرا این استصحاب رو اعتنابش نکردند، اینکه چون این زن مد نظرشون زن معتبر باشه، نه قطع، زن باشه ولی زن معتبر، که اگر گفتیم زن معتبر، اگر گفتیم زن معتبر اینجا هم باز اصلا دیگه از بحث هر زن به خدمتتون بفرمایید، از بحث اولویت شما نمیتونی استفاده بکنی. چرا؟ به این جهت که خیلی هم معلوم نیست حالا عرضم به خدمتتون اولویتی وجود داشته باشه و چه بسا اینها این زن رو رو چه جهت مثلا مخالفتش رو معصیت حساب کردن، این زن معتبر رو، چون براش موضوعیت قائل شدن، براش مولویت قائل شدن، نه ارشادیت و طریقیت الالواقع، نه اینکه مهم واقع باشه و زن معتبر مخالفتش فی نفسه به خودی خود اقاباور نباشه، نه چه بسا خود مخالفت زن معتبر رو هم براش موضوعیت قائل باشن، مولویت قائل باشن و او رو هم بگن مخالفتش چی داره؟ اقاب داره. لذا بازم نمیشه شما برگرده بگید خب اگه اینجا اینجوری میگن پس حتما توی قطع هم به طریق اولا اینو میگن. چرا اولویت باز خراب بشه؟ چون این معصیته، اون قطع میشه تجری، اون قطعه که زن معتبر نیست، قطع خودش به خودی خود قرار بود برای شخص مثلا طریقیت داشته، لذا اون ورش میشه چی؟ میشه تجری، توی قطع میشه تجری، ولی توی این ور میشه چی؟ میشه زن معتبری که شارع رو حجت کرده و مخالفتش رو مستوجب عقاب دونسته، لذا بازم اولویت خراب میشه. ما نمیتونیم از این جایی که معصیت هست بگیم پس به طریق اولا توی قطعی که تجری هستم چوب هست و عقاب هست. درست شد؟
اولویت
همه دیگه، اولویت خراب
میشه. زن اصطلاحی بگیم چه اشکالی داره؟
زن اصطلاحی غیر معتبر
اون استصحاب میشه
دیگه، اون استصحابه اینجا بسیار
مسجد که دیگه
نیست، نه دیگه اصلا
یعنی تجربه
اصلا حتی تجربه که خوبه، تجربه که خوبه، حتی بعدن هم بفهمیم واقعا وقت زیغ بود و من به تأخیرم انداختم، یعنی حتی واقعا مخالفت الواقع بشه نه تجری بشه، حتی مخالفت الواقع بشه چون استصحاب داشتم عقابی نداره. پس چرا اینا دارن میگن عصا معصیت داره؟ استصحاب رو ندید گرفتن. پس یا باید مد نظرشون زن معتبر بوده باشه یا قطع بوده باشه.
بله معتبر، زن معتبر با قطع نزد اونها از نظر
هیچ تفاوتی ندارن. در این سطح تو این بحثا فرقی ندارن، تو این بحث تجری و اینا به قول مرحوم سید یزدی ایشون میگه هازن نزا یجری فی سایر الادله بفهمه من الاصول العملیه و الامارات. بحث تجری حتی توی امارات و اصول عملی هم میاد. بله الان فرض کنید آقا طرف قبلا یقین داشته این انا چه بوده؟ نجس بوده. الان احتمال میده پاک شده باشه، احتمال میده نشده باشه، استصحاب چی داره؟ نجاست داره. ولی بیاد تجری کنه بخوره همه، با وجود اینکه استصحاب نجاست داره تجری میکنه اینو میخوره، ولی فی الواقع چیه؟
پاک.
فی الواقع پاک بوده. این هم میشه تجری، این هم همین بحثا توش هست. یا اماره بیانه میاد میگه این نجسه و من میرم میخورم ولی فی الواقع پاک، اونم تجری. یه وقت هم هست نه اصل عملیه نه بیانه هست، خودم یقین دارم این نجسه ولی یقینم جهل مرکبه، فی الواقع این پاک، اونم تجری. همه اینا تجریه. و اگر کسی قائل به عقاب برای متجری باشه فرق نمیگذاره بین همه اینا. چرا هیچ فرقی نیست؟ چون فرض این است که اونا هم چی هند؟
علم.
اونا هم حجت هند، به منزله علم قرار گرفتن، اونا هم حجت هند. اگه بنا باشد که من در فرضی که حجت دارم، حالا چه حجت تکوینی باشه چه حجت شرعی باشه، مخالفت با اون حجت بکنم صرف مخالفت با حجت به خاطر تجری برای من عقاب بیاره، دیگه فرقی ندارد که حالا اون حجت تکوینی باشه یا شرعی باشه.
شیخ
اینا رو مطرح
میکنه تجری
شده اون وقتی اصول رو؟ نه
اولویت
هر چند تو لابلای کلماتشون یه رو جلوتر، تو لابلای کلمات صاف فصول یه اشاره هایی هست بهش، ولی خود شیخ مطرح نمی کنه اینا رو بشه. این رسم مثلا اولویت
این منظور از زن قصد باشه زن رو محتوال، اما
اولویت مخدوش میشه دیگه.
مخدوش
بله، حالا عرض کردیم اولویت خراب میشه. مد نظر مرحوم شیخ این که میگه این زن به طریق اولا میشه ازش قطع استفاده کرد، همین زن اصطلاحی اول انسانی هم غیر معتبر، از اون شما میتونی اولویت گیری کنید که ما اشکال کردیم، گفتیم اگه مد نظر اینه اون زن باشه با استصحاب، پس اینه چکار کرد استصحابو چکار کردن اینجا؟ یعنی آدم استصحاب هست، اصلا نباید وقت طرف معاقب باشه، اصلا نباید اسیان تعبیر میکردن. خب عرضم به خدمتتون که مرحوم شیخ در ادامه مباحثشون یک بیان عقلی دیگه‌ای هم برای استحقاق متجری للعقاب مطرح میکنه، یه بیان عقلی دیگه عرض کردم. چرا؟ چون یه وقت هست ما یه بیان عقلی بسیط داریم، یک بیان عقلی وجدانی داریم، یه وقت یک بیان عقلی چی داریم؟ یه بیان عقلی برهانی داریم. حالا این بیان عقلی وجدانی بسیط همین بود که دیروز خوندیم و حکم العقل به قوه تجری. آقا شما عقل خودت رو قاضی کن، به وجدان میبینی که عقلت به چی حکم میکنه؟ به قوه تجری. یه تجری قوی هم پس مستوجب عقابه. بله؟ این همونیه که بله، همونیه که بعداً مرحوم شیخ توش مناقشه میکنه، میگه بله ما هم قبول داریم عقل حکم میکنه به قبیح بودن، ولی قبیح بودن چی؟ قبح چی؟ قبح فعلی یا فاعلی؟ اگه قبح فعلی باشه باید بگی پس مستوجب عقابه، و الا که نه. حالا ما فعلا داریم توی تیم اونا ارزم به خدمتون که بازی میکنیم و فعلا داریم بیانات اونا رو مطرح میکنیم، ولی همه اینا بعدا مناقشه میشه. حالا این که میخواییم الان بگیم امروز بخونیم، یک حکم عقل به نحو برهانیه، با برهان صبر و تقسیم میخواد پیش بره. مرحوم سبزواری ایشون این استدلال کرده برای اینکه بگه متجری مستحق عقاب بود. یه ببینید آقا، شما دو نفر آدم فرض کنید، هر دو نشستن سر میز و به زعم این که از خدمتون میخوان شوربه خمر کنن، هر دو میان این گلس ها رو به دست میگیرن و مینوشن. حالا یکیشون، هر دو هم قطع به چی دارن؟ خمر بودن این چیزی که در این گلس ها هست، ولی یکیشون در حقیقت خمر خورده، یکی دیگه شون آبال بالو خورده. خب الان در یه همچی فرضی چهار احتمال ثبوتی ما میتونیم مطرح کنیم، به لحاظ مثلا حالا تصوری چهار جور میشه گفت. یکی این که بیایم اینجوری بگیم، بگیم آقا اینا هر دو چه هستن؟ معاقبن، هر دو معاقبن. یکی این که بگیم اینا هیچ کدوم معاقب نیستن. یکی این که بگیم اونی که آسی شد او معاقبه، اونی که متجری شد او معاقب نیست. و یکی هم عکسی بگیم، اونی که متجری شد معاقبه، اونی که آسی بود او عقاب نداره. به شکل فرضی، ولی فرض محال، به شکل فرضی این چهارتا رو میشه گفت. حالت دیگه هم به ذهن میرسه، یه هم چهارتاست دیگه، برهان صبر و تقسیم همینه. شما اول صبر میکنی یعنی بررسی میکنی همه حالات رو میری پیگیری میکنی بعد تقسیم میکنی. یا ما رفتم گشتم صبر کردم گشتم تقسیم کردم به این مثلا چند حالت. بعد میای چیکار میکنی؟ بعد اینکه صبر رو تقسیم کردیم میای اینا رو تحلیل میکنی، یکی یکی اینا رو تحلیل میکنی، میگه این که نمیشه، اون که نمیشه، اون که نمیشه، فتعینه مثلا این مورد اینجا برهان صبر رو تقسیم. خب حالا از این چهار مطلب، چهار فرض، دومی که خیلی واضح الفساده که اینا هیچ کدوم معاقب نباشن. چرا واضح الفساده؟ به این جهت که احدی در این تردید نداره که اونی که آسیه اون که قطعا استقرار عقاب داره. اگر محل کلام بخواد باشه کجاست که محل کلامه؟ فرض متجری. ولی فرض آسی که اون که قطعا عقاب داره همه قبول داره، اینو واضحه. لذا این که ما بگیم هیچ کدوم عقاب ندارن، یعنی اون فرض دوم، احتمال دوم، اون که واضح الفساد. فرض چهارم از اینم واضح الفساد تره. چرا؟ چرا از اینم واضح الفساد تره؟ چون فرض چهارم بازم میخواد بگه آسی عقاب نداره، متجری داره. خب این که ما گفتیم احدی در این مطلب تردید ندارد که آسی استحقاق عقاب داره. انما البحث و کلام فی استحقاق المتجری للعقاب. لذا احتمال چهارم هم که خیلی واضح الفساده، علاوه بر این که باعث میشه متجری اصلا حالن اعظم آسی بشه. درد میفهمم؟ یعنی اون چهارم یه دوتا محضور داره، یکی این که میخواد بگه آسی عقاب نشه در حال که مسلمه همه قبول دارن که آسی استقرار عقاب داره، دو این که متجری عقاب بشه، متجری عقاب بشه. تو اون فرضی که آسی عقاب نداره اگه بخواد متجری عقاب بشه این اصلا و حالا از چی میشه؟ از آسی میشه. و اینم خیلی واضح الفساده. چرا؟ چون متجری هر چقدر باز کار بدی کرده باشه از اون آسی که بدتر نیست، چون آسی همون جرعته رو داشت، مصادفت با حرام هم شد، این فقط همون جرعتش رو داشته، دیگه بدتر از اون که نمیشه. لذاست که میگیم چهارمی از دومی چیه؟ بدتره، اوزه و فسادنه. خب و اما فرض سوم، فرض سوم که این بیشتر الان باید روشمانو بدیم، الان دوتایی که واضح الفساده. فرض سوم چرا اونم فاسده؟ این که بگی متجری عقاب نشه آسی فقط عقاب بشه، این چرا فاسده؟ اینم به این جهت است که آه ببینید اینها تا اون مقدارش که اختیاری بوده هیچ فرقی با هم نداشتن، هر دو یقین دارن به این که این خمره، هر دو هم دارن اختیارن چیکار میکنن؟ اقدام میکنن به شرب. تا اینجاش که اختیاری بوده اینا هیچ فرقی با هم ندارن. حالا این که یه نفرشون حالا به خاطر دعای مادرش، به خاطر صدقهی که قبلا داده بوده و اینا، خدا بهش رحم کرد شانسش گرفت و این آبال بالو از آب در اومد، اون دیگری خمر از آب در اومد، این دیگه دست اینا نبوده، یه امر غیر اختیاریه. باید بفرمایید این دیگه دست اینا نیست که حالا این فلواقع خمر از آب در بیاد یا آبال بالو از آب در بیاد. تا اونجایش که دست اینا بوده، نه نه به اون ارتباط، تا اونجایی که دست اینا بوده اینا یکسانه، اینا هیچ فرقی با هم ندارن. اون نکته ای که فارغ ایناست ما اصلا تحت اختیار اینا نبوده، این که یکیشون مصادفت شد یکیشون نشد، این تحت اختیار اونا نبوده. خب لذا این نمیشود که شارع بیاد منوط کنه یه امر غیر اختیاری را، بیاد بحث استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب رو منوط کنه به چی؟ به امر غیر اختیاری، به یه چیزی که اصلا دست اینا نیست، این که حالا مصادفت واقع بشه یا نشه. خب آقای عبداللهی، بله
نبودش غیر اختیاری
احسن همون نکته ای که الامتناع بالاختیار لا ینافع الاختیار که فرمودن الامور مرهونه به اوقات ها
الان
آره ما الان عرضم به خدمتتون الان اون الامتناع رو بگیم جواب این داده میشه بذارید فعلا عرضم به خدمتتون که آره اصل مطلب تقریب بشه تقریبش همین بود یا آقا این که اون طرف مصادفت شد براش این طرف مصادفت نشد براش این مصادفت نشدنه که دست اون نبوده که مصادفت نشدن با حرام این که با حرام مصادفت نشد خمر نخورد آبال بالو خورد این که دست اون نبوده که اونی که دستش بوده با اونی که شما میخواید چوب بزنی درش یکسانه یعنی آسیب با آسی یکسانه توش اونی که تحت اختیارش اونی که دستش نیست اونی که حالا مصادفت نشد فلواقع آبال بالو عذاب در اومد این اصلا دست او نبوده این نمیتونه بیاد موجب ارفاق این آدم بشه و معذر او بشه باعث بشه اون مثلا عقاب نشه
تو آسی دستش بوده؟
لذا اگر آسی داره عقاب میشه بابت چی داره عقاب میشه؟ همون مقداری که توش اختیار داشته نه اون نکته مصادفت با حرام اون تیکه مصادفت با حرام دخیل نیست چون این اختیاری نیست چیه که مستوجب عقاب آسی داره میشه؟ اقدام به ما یعلم انه حرام این جرأته اینه که داره آسی را مستوجب عقاب میکنه این جرأته رو ما کجا هم داریم؟ توی تجری هم داریم که اونش اختیاریه پس ببینید تو خود آسی چه عنصری داره باعث میشه و طرف مستحق عقاب بشه اون عنصر اختیاریش اون عنصر اختیاریش چیه؟ ما اگه الان بخوایم اینو دو تیکه کنیم توی اسیان اون دو تیکه چی هست؟ توی اسیان ما دو تیکه داشته باشیم اون دو تیکه چی هست؟ اقدام به ما یعلم انه حرام به علاوه چی؟ مصادفت الواقع مصادفت الحرام الواقعی ببین دو تیکه داره این میشه چی؟ این میشه اسیان این میشه اسیان حالا سؤال ما اینه اون تیکه اولش اختیاریه درسته؟ این اختیاریه این تیکه دومش چیه؟ این غیر اختیاریه خب آیا تو اون تیکه اولش اختیاریه متجری با آسیب با هم فرق دارن؟ ندارن تو این تیکه دومش با هم فرق دارن که این باعث نمیشه طرف معاقب بشه که چون این اصلا اختیاری نیست دست طرف نیست اون تیکه اولش باعث میشه طرف معاقب باشه که اون تیکه اول تو متجری هم داریم
از هر دو
باید عقاب بشه این حالا استدلال ایشون و اگر ببخشید و اگر ما غیر اینو بگیم یعنی چی آقای حسینی غیر اینو بگیم اگه غیر اینو بگیم یعنی آقا بیایم بگیم این آقای عرضم به خدمتون آسی رو چه نقطه‌ای و عنصری داره مستحق عقاب میکنه مصادفت با حرام واقعی و یا متجری را چه نکته‌ای داره مأمون از عقاب میکنه ایمنی از عقاب میده عدم مصادفت این یعنی شارع حکیم عادل شارع عادل بیاد یه چیزی که تحت اختیار عباد نیست مکلفی نیست اینو دخیل کرده باشه در استحقاق و عدم استحقاق و این از آدم از حالا حکیم و عادل سر نمیزنه این حالا اصل بیانشون
اون مسلمی که میگیرن که میان منات عباد کردن و تک مؤلف اختیار بزرگوار در رو میدن
بله این همین دقیقا از همینجا مناقشه خواهیم کرد حالا فعلا استدلال ایشون این یه قدی و قرر چی قدی و قرر همین حکم عقل قدی و قرر همین دلالت عقل علا ذالک یعنی بر چی؟ بر این استحقاق عقاب متجری بنا اضافه رزنا شخصا قاطعا بن قطع احد هما بکن ما این معین خمرا و قطع آخر بکن ما این آخر خمرا فشربا هما فتفق مصادفت و احد هما للواقع و مخالفت الاخر. تا اینجا که روشنه. فا اما این یستحق و الاقابه یا هر دو باید مستحق رقاب باشن، اولا یستحق و احد هما یا هیچ کدوم نباید مستحق رقاب باشن. که البته حالا نمیدونم اینجا دوستان ادیب کلاس کیه؟ ادیب نداری؟ بله؟ عرضم به خدمتون که اولا یستحق و احد هما، این شاید مثلا واحد من هما یا احد من هما اینا بود بهتر بود. او لا یستحقه احد من هما یا لا یستحقه ای من هما مثلا، که نکره باشه، به هر حال نکره باشه که در سیاق نفی به معنای چی بشه؟ هیچ کدوم. نه معرفه باشه به معنای یکیشون، یک کدومشون. او لا یستحقه احد هما، احد هما یکیشون مستحق نباشن. بعضی ها میگن متوقف در ابهام است و میتونه به اون معنی باشه، ولی به لحاظ استعمالی این شکلی خیلی نیست. به لحاظ استعمالی برای اینکه هیچی بخوان افاده بکنن نکرش میکنن. آره کم میشه، معرفه میشه، معرفه میشه. هرچند میخوام بگن اینا، میخوام بگن حتی در فرضی که به لحاظ حالا مثلا نحوی هم معرفه هست، ولی با این حال به لحاظ معنایی، ولی به لحاظ لفظی معرفه باشه، به لحاظ معنایی مثلا باز ابهام داره. اما عرض میکنم این خیلی بر ما به لحاظ استعمالی ثابت نیست. اینجور جاها همین عرض میکنم، میگن لا یستحق و مثلا ایون من هما یا احد من هما یا هم چیزی. حالا نه اتفاقا من خودم نظرم اینه، من خودم نظرم اینه مرحوم شیخ، نه نه اتفاقا مرحوم شیخ خیلی به لحاظ ادبی من جاهای مختلف دیدم که خوب چیز کرده. انصافا الان شما بعضی از اشخاص دیگر رو ببینین، حالا ما یه مقدار توی کارهای تدوین کتاب و اینا هم هستیم دیگه، مثلا حالا بند خدای بزرگانی هستن عربی مثلا نوشتن و اینا، به لحاظ ادبی خیلی جاها مثلا عیب داره، ایراد داره، اشکال ادبی داره کارشون. شیخ اتفاقا خوبه، سر بد نبوده. بله بله آره اون بله اونی که میفرمایید اونم هست، ولی نه من الان فعلا از حیث صرف و نحویشو عرض میکنم، قواعد عربیشو عرض میکنم که خوب رعایت میکرده مرحوم شیخ. بله اون که حالا باز خودش یه وادی جداییه که بله با اینکه طرف خیلی اوقات مثلا ممکنه یه متن عربی رو صحیح بنویسه، ولی بدی دست مثلا یه عرب زبان به قول آقا ممکنه کل کلماتش رو جا به جا بکنه، پس و پیش بکنه، اون درسته. بله خب اولا یستحق و اولا یستحق و من ساده فقط او الواقع دون الاخر اول عکس، این چهار تا احتمال. لا سبیل الثانی و الرابع توضیحش دادیم، و ثالث مستلزم لعناتت استحقاق العقاب به ما هو خارج عن الاختیار و هو مناف لما یقتضیه العدل فتعین الاول. این تمام. بفرمایید. ایشون نگفت دلیل قد یقرر، حالا من شیخ قبول دارم یا نه،
یعنی خود مرحوم سزاوار گفته،
ایشون گفته دلالت، ولی من شیخ دارم تعبیر قد یقرر میکنم، ممکنه اینجوری تقریر بشه، بعضی این گونه تقریر بکنم. نه بفهمید، این که ازش در نمیاد اینو هم من قبول کردم. حالا خود مرحوم شیخ که همه اینا رو یک به یک رد خواهد کرد.
اندل
قائل تو مثلا خود اندل قائل شد. بله. اندل قائل اینا ممکنه دلیل باشن. همین اجماع یا همین حکم عقل و امثال اینا. ولی مرحوم شیخ فعلا نه. فعلا خود مرحوم شیخ اینا رو هیچ کدوم رو به امان دلیل قبول نداره. لذا در همون حد تقریب کلمات اونا هم که داره وارد میشه شاید رو همین جهت مثلا اینا رو داره ارزم به خدمتون به عنوان معید یا قد و قرر و امثال زالج تعبیر میکنه. یعنی میخوام عرض کنم که از نظر اونا همه اینا ممکنه دلیل باشن، ولی شیخ نمیاد به زبان اونها الان اینجوری عبارت پردازی کنه. شیخ میخواد خودش الان به نتیجه برسه. ابتداعا اقوال علما رو میگه، بعد میاد چیکار میکنه؟ میاد عرضم به خدمتتون حکم عقل و بنا و غلاف و اینا رو هم مطرح میکنه که میگه البته به نظر من شاید اینا رو در حد یه معید بشه مطرح کرد، چون اینا همه شاید یه دغدغه هایی توش باشه که حالا بعدن دغدغه هامو خواهم گفت، مناقشات هم خواهم گفت. بله عرضم به خدمتتون از همون جایشون شروع میکنه. ای اون که مرخص شف الکل اما الاجماع فالمحصل منه غیر حاصل، محصلش حاصل نیست. والمسئله تو عقلیه خصوصا مع مخالفت غیر واحدن کما عرفت من نهایه و ستعرف من قواعد شهید و المنقول منه لیس حجتا فی المقام. خب چند تا اشکال شد بس. منقول که بگن تجری استقاقی قاب می آورد هست تو کلمات اصولیون هست.
نه در این چند جایی
اینجا نه، اینجا
نه.
نه نه اون توی فرق خاصه. این که بگن آقا اجماع داشته باشیم برچی برای این که متجری مستحق قاب هست
اینجا
نایمده. ولی خب داریم بعضی از اصولیون تو کلماتشون هست. خب پس ببینید مرحوم شیخ الان میفرماید که چی؟ میگه اما الاجماع فل محصل منه غیر حاصل، محصلش که حاصل نشده. ممکنه اینجا کسی به لحاظ منطقی به مرحوم شیخ اشکال کنه، یا یعنی چی جناب مرحوم شیخ میگه اجماع محصلش حاصل نشده؟ خب میرفتید تحصیل میکردید، من الان بیام مثلا یه بند خدای ادعای اجماع بکنه یا فلا مسئله اجماعیه، بعد من نشستم اینجا نرفتم تتبع کنم، میگم آقا من که تحصیل نکردم که حاصل نشد برای من. خب برو تحصیل کن. یعنی چی که من محصل من رو غیب حاصل؟
حاضر شاید منظورش اینه که غلافتال و دعی، یعنی یه چیزی ادعا کردن کجا محصل
ما رفتی که تحصیل و تحصیل نشده.
آها
نه یعنی
حالا
نریم ما هم
دیگه،
ما هم
ندیدیم،
یعنی خیلی سخت.
آره چرا حالا احسن نکتش چیه؟ نکته سختیه چیه؟ اینه که این مسئله اصلا تو کلمات خیلی معنون نبوده. ما چجوری بریم تحصیل کنیم یه همچیزی رو وقتی اصلا خیلی نظراتشون منعکس نشده از قدما؟ چجوری آدم بیاد ادعا کنه که قدما یه همچین اجماعی داشتن؟ چجوری تحصیل کنه آدم؟ منظورم ادعا کنه یعنی با تحصیل. حالا چجوری ما الان همین الان خود ما ابتدا رساکن بخوایم توی این مسئله تحصیل اجماع کنیم، میتونیم تحصیل اجماع قدما بکنیم؟ وقتی که خیلی هاشون اصلا عنوان نکردن این بحثو، مطرح نکردن این بحثو. رد فرمایید با توجه به اینکه این اصلا متعرض نشدن خیلی ها، یا اگرم بعضی ها متعرض شدن شاید متوقف شده باشن یه سری ها به هر حال اظهار نظر نکرده باشن، اینا نمیشه تحصیل اجماع کرد. نمیدونم حالا به این شکلش با این عنوان به لحاظ اصولی کی بحث شده. نه قبلش بوده بحث ارتجاعی، ولی خب از چه زمانی بوده نمیدونم.
بحث زمان
حالا احسن آه حالا ممکنه شما بگید خب آقا درسته به لحاظ اصولی ممکنه این بحث رو شما تو کلمات خیلی رو نبینید به این شکل کلیش که آقا المتجری مستحق للعقاب، اینو به این شکل ممکنه نبینید، ولی از فروعاتی که مطرح کردن که اونجا اجماع داشتن چی؟ مرحوم شیخ خواهد بفهمد آقا از همون فروعات هم چیزی در نمیاد.
اجماعی
چرا از اون فروعات هم حتی اگه اجماعی می بودن هم چیزی در نمی اومد به این جهت که آقا ممکنه اینا تو هر کدوم از این فروعات اولا دو تا فرق بیشتر نبود تو هر دو تا فرق ممکنه کسی مناقشه کنه تو اون بحث زن به خطر در سفر مناقشه کنیم بگیم که زن موضوعی بوده زن موضوعی تمام موضوع بوده و اصلا خود معصیت بوده و اصلا خود معصیت بوده نه تجرد آیا حسینی بودم مثالا
که
خصوصه نه الان عرض کردم اگر ما دیروز هم عرض کردیم میگفتیم اگر این مثال ها تمام باشه و مناقشاتی که در اینو کردیم وارد نباشه خصوصیت ندارن ولی الان داریم چی عرض میکنیم؟ یونه همه توشون مناقشه است میشه مناقشه کرد تو اینو نهده فهمید یا اون بحث زن به وقت و اینا رو هم که اونم گفتیم شاید مثلا موضوعیت قائل بودن یه عدهشون حداقل شاید موضوعیت قائل بودن برای چی؟ برای خود مثلا زن معتبر برای زن معتبر موضوعیت و مولویت قائل باشن و صرف مخالفت زن معتبر رو بگن نقاب میاره ممکنه یه عده‌شون اصلا تجری اصلا حساب ممکنه یه عده‌شون هم به خاطر چی گفته باشن عقاب هست اسیان هست به خاطر تجری ولی یه عده‌شون هم ممکنه به جهت نگفته باشن مثلا همینا باعث میشه همین تشکیکات باعث میشه ما نتونیم از عرضم به خدمتتون این فروعات ولو خود این فروعات چی هم باشن حتی اگه خود این فروعات چی هم باشن اجماعی هم باشن یعنی تو خود این فروعات مثلا همه گفته باشن زن زیق وقت آسیه لو اخره توی اون زن به خطر در سفر همه گفته باشن سفر معصیت میشه حتی اگر اونا رو بگیم اجماعی هم بودن که حالا ما گفتیم مثلا از همین مخالفت علامه اونا استفاده میکنیم که حتی خود اون فروعات هم اجماعی نبودن حالا اونو بعدم میگیم حتی اگر این فروعات هم اجماعی میبودند بازم نمیشد ازشون استفاده کرد کلن اینا تجری را مستوجب عقاب میدونن
ممکن
استانش بخاطر
چیز
دیگه
احسن به نظر تداخل اجماع میشه
بله
از مخالفت علامه شما تمام کردی فرمی داری اجماع نه اتباعا علامه که پانچه پرده مدرقیه یا که نظر مخالفت اجماعی نبوده بله میدید
نبوده ولی حالا اینو الان تو این مرحله نمیگیم اینو تو مرحله بعدی میگیم کمو عرفت من نهایه و اینا اونو اونجا میگیم نه اون هم توضیح ندیم ببینید چند مرحله داریم میگیم آقا یه مرحله این است که گفتیم آقا اصلا اگر هم اینها تو این دوتا فرع هیچ مخالفی هم توشون نمی بود و اجماع هم میداشتن تو این دوتا فرع بازم از این دو فرع با وجود مناقشه هایی که کردیم نمیشد استفاده کنید که اینها تجری رو مستوجب بالاجماع همشون تجری رو مستوجب عقاب میدونن چرا؟ به خاطر همین مناقشاتی کردیم گفتیم شاید این عقاب را به خاطر چی اینا قائلن؟ مثلا زن موضوعی بودن تو بحث زن به خطر در سفر یا مثلا به خاطر چی این عقاب را قائلن؟
اسلام شده اونجا
بله؟ احسن اسلام شده اونجا اصلا تجری نبوده یا توی اون یکی بحث توی اون بحث زن وقت ممکنه به خاطر این قائل به عقاب شده باشن که اصلا برای تخطی زن معتبر عقاب قائلن بله ممکنه یه بخشیشون هم به خاطر تجاری رو گفته باشن ولی به هر حال اجماع دیگه در نمیاد تازه بعدن حالا جلوتر خواهیم گفت که اصلا از همون خود مخالفت علامه در تذکره یا توقفش در نهایه استفاده میکنیم همون فرع اون فرع هم تازه خودش یک فرع اجماعی نیست که شما بخوای ازش استفاده بکنی همون فرع زن زیق وقت حتی همون فرع خودش هم اجماعی نیست تازه اگر اجماعی میبود ما توش گفتیم مناقشه یعنی گفتیم معلوم نیست از جهت تجری باشه جدای از این که میگیم اصلا اجماعی هم نیست یعنی اینجوری نیست که همه تون بحث زن زیر وقت قائل به چی شده باشند عقاب شده باشند اسیان شده باشند حالا اینو جلوتر میگه برام میشه ولی فعلا اون مرحله اولشو گفتیم توی کجا توی المحصل و منه غیر حاصل خب پس خلاصه کلام این که این خود بحث اصولی استحقاق متجری به العقاب این اصلا تو کلمات خیلی معنون نیست، و این که ما بخوایم از این فرع از این دوتا فرع هم در بیاریم این مشکلات داشت. این تا اینجا چی؟ فالمحصلومن غیر حاصل والمسئله تو عقلیه، این اشکال دیگه است. این اشکال چیه؟ مدرکی بودن. آقا اصلا همه شون اومده باشن چی گفته باشن؟ فرضاً گفته باشن تجری استحقاق عقاب میاد. اصلا برفرض آقا ما تحصیل کرده باشیم همه شون تو کتاب مثلا کتاب اصولی دارن، رفتیم تو کتابهای اصولیشون برفرض دیدیم عنوان کردن این بحث رو، گفتن چی؟ گفتن المتجری مستحق للعقاب. بازم این به درد ما نمیخوره و کاشفیت از رأی معصوم نداره. چرا؟ چون مدرکی المسئله تو عقلیه معلومه با عقل خودشون اینا به استناد به حکم عقل خودشون دارن اینو میگن. حتی اگر محتمل المدرکیه باشد هم باز از این چیزی در نمیاد. حتی اگر محتمل المدرکیه هم باشه چرا؟ به این جهت که ما به هر حال باید این اجماع برامون کاشف باشد، حتی یعنی قطع ایجاد کند به این که حتما این اجماع برخواسته از چیه؟ از رأی معصومه. و وصل الیهم دلیل اون معتبر که لم یصل الینا، در حالی که جایی که من حتی احتمال اینا هم بدم که شاید مدرکشون همین باشه، نه یه دلیلی که وصل الیهم و لم یصل الینا، مدرکشون هم عقل باشه دیگه. مهم میشه همین مدرک، باید برم از این مدرک ببینم چیزی در میاد یا نه. بله بله، تو خیلی از مسائل این شکلی عقل مدرکه. آره
عقل مدرکه،
اجماع چطور میاد؟ احسان، اجماع دیگه از کاشفیت میفته. نمیتونه یه همچین اجماع مدرکی کاشف بشه.
میشه گفت که اجماع کاشف از
نقل نه. نه. اجماع کاشف از عقل نه. کجا؟ تو این جا یا جا دیگه؟ کلا. آه کلا. بله. 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 چون ما میدونیم که یا حداقل احتمال جدی میدیم که به استناد عقل این حرف رو زده باشن. خب این هم عرضم به خدمتتون اشکال دوم. البته حالا این مسئله عقلیه رو جورای دیگه هم بعضی ها تقریب کردن که ما چون صحیح ندونستیم دیگه وارد نمیشه. خصوصا بله؟ خب اتفاقا همون هم بعدا خواهیم گفت که نیست دیگه. ببینید الان ما به این رسیدیم که حالا که مسئله عقلیه و مدرک هم عقله، پس از اجماع چیزی در میاد. حالا از عقل چیزی در میاد یا نه اون هم بررسی خواهیم کرد. میگیم از عقل هم چیزی در نمیاد، ولی فعلا الان در سطح تخریب چی هستیم؟ اجماع. ببین از اجماع دیگه چیزی در نمیاریم. برو سراغ خود عقل ببین چی میگه. حتی اگر عقل میگفت آی پور عباس این مستقل رقابه، بازم مدرک شما اجماع نمیشد، مدرک شما بازم میشد عقل. حالا هرچند که اصلا ما خواهیم گفت که عقل هم اینو نمیگه، ولی برفرضم عقل میگفت استحقاق رو، بازم میتونستیم اجماع رو تخریب کنیم. این آقا پس از اجماع چیزی داره نمیاد، از عقل شما داری استفاده میکنی. خصوصا من مخالفت غیر واحد ام کما عرفته من النهایه و ستعرف من قواعد شهید قدس سره. خب ما مخالفت غیر واحد این میشه اشکال سوم. آقا تازه ما تو اون مرحله اول چی گفتیم؟ گفتیم فالمحصل من غیر حاصل. نه فهمو فالمحصل من غیر حاصل، اینو خوب دوستان دقت کنن. حتی اگر فرضاً یه سری مواردی رو شما مثلا میری میبینی اینا اصلا تو کتاباشون اینو عنوان نکردن و از کلماتشون نمیشه چیزی در آورد، حتی اگر قضیه اینجوری باشه، خب بازم ولی احتمال اینو شاید بدی که اونا هم قائل به این مطلب بوده باشن، ولی برای من به هر حال احراز نشد، برای من تحصیل نشد اجماع. تو اولیه اینو میگم. ولی تو این اشکال سوم چی داریم میگیم؟ میگیم اصلا برای ما احراز شده عدم اجماع، چون اصلا رفتیم گشتیم مخالف پیدا کردیم. راحت میفهمید؟ یه خصوصا من مخالفت غیر واحده جمع عرفت من النهایه و ستعرف من قواعد شهید خودسته. حالا حتی همین هایی هم که گفته بله فرقی نیست بین اتفاق و اجماع، فرقی نیست کلمات شیخ، فرقی نیست. اصلا خود شیخ جلوتر میاد اجماع رو معنا میکنه تو بحث اجماع منقول، از کلمات عامه و خاصه میاره، میاد اجماع چیه؟ اتفاق الکل یا اتفاق اهل الحل و العقد میاره تعریفشون. اجماع و اتفاق بله ناخلاف نه، چرا ناخلاف فرق هست، مشهور شیخ خود شیخ هم فرق داره تو کلماتش بین مشهور و ناخلاف و اینا، ولی اجماع اتفاق رو عرض میکنم فرقی نیست تو کلمات شیخ.
مثلا بله اجماع بله اتفاق تو ایجاد میکنم، البته من اینو قبول،
اون به خاطر چیه؟
بعضی جا اطلاق میشه این
یکی، اون به خاطر چیه؟ اون به خاطر این است که اجماع رو تو خود همون اجماع منقول مرحوم شیخ خواهد گفت که اجماع یه اصطلاح ثانوی هم پیدا کرده، یه اصطلاح ثانوی اندل امامیه، و اون چیه؟ مطلق آن چیزی که برای شخص کاشفیت ایجاد کند از رأی معصوم، ممکنه ولو اتفاق الکل هم نباشد، ولی اجماع مصطلح به همون اصطلاح اولیش با اتفاق از نظر مرحوم شیخ هیچ فرقی نداره، توی اجماع منقول اینو خواهد گفت. اصلا همین جوری تفسیر میکنه اجماع رو، به همین اتفاق الکل تفسیر میکنه. بعد خود ایشون جلوتر که میره میگه، میگه آقا البته امامیه چون براشون رسیدن به رأی معصوم مهمه، ممکنه گاهی اوقات اتفاق الکل هم نباشه. مثلا یه نفر معلوم النسب، یه نفر معلوم النسب مخالف باشه، ولی چون معلوم النسبه از نظر امامیه، اونایی که از باب مثلا برهان چی اینو حجت میدونن، فرض کنید برهان لطف یا مثلا اجماع دخولی، بگن آقا این مثلا اجماع دخولی، میگن این معلوم النسب معلوم امام نیست، مثلا اتفاق الکل هست یا نیست؟ نیست. یه نفر مخالفه، یه نفر معلوم النسب که معلوم امام نیست،
ولی اجماع،
ولی اجماع به اون اصطلاح ثانویه بین امامیه، یعنی مثلا اینی که ما رو احسن به رأی معصوم برسونه هست، لذا اونجا تعبیر میکنه اجماع بلل اتفاق. اما به شکل کلی با اون اصطلاح اولی که مرحوم شیخ بحثای مختلف پیش میره، فرقی بین اجماع و اتفاق قائل نیست، و اما اصلا اجماع اصطلاحی رو به همون اتفاق کل تفسیر خواهد کرد، بحث اجماع منقول میرسید شده. خلاصه عرضم به خدمتون که مرحوم شیخ بس میفرماید که الان ما نه تنها میگیم محصل من غیر حاصل، یعنی چه بسه بگیم اما برای ما احراز نشده اجماع، چون خیلی ها رو نتونستیم پیدا کنیم بفهمیم چی میگن، بلکه بالاتر احراز کردیم اجماع نیست چون مخالف پیدا کردیم، همچنان که این مخالفین رو داره میگه. البته من باز تذکر میدم مخالفین که نهایه علامه باشه و قواعد شهید اول باشه، اینا خودشون نه اینکه مخالفتشون قادره به اجماع باشد، شما دنبال اجماع قدما هستید، مخالفت خودشون قادره به اجماع نیست، کاشف از این است که بس بین اونا اجماع نبوده، ما احراز میکنیم که اجماعی در کار نبوده، و الا مثل علامه و شهید که اینا لسان و قدما بودند، توی قرن بودن دیگه، علامه و شهید هر دو توی قرن بودن، حالا تفاوت داشتن، مرحوم علامه 726 مرحوم شهید 760 خورده ایه، ولی خلاصه به هر حال هر دو اینا جز کسانی هستند که ما بسیاری از کلمات قدما رو از کتابای اینا در میاریم، مثل جوفی و نمیدونم ابن ابی عقیل و خیلی ها، اینایی که الان کتاباشون از کلماتشون از کتابا اینا در میاد، و اینایی که انقدر مسلط بودن به کلمات اصحاب، اینا طبیعتاً اینجوری نیستش که بیان با وجود یه همچین اجماعی مخالفت کنن، معلومه پس مخالفت اینا کاشف میشه از این جهت، من یه همچین اجماعی در کار نبوده بین خودم و تیر آخر. بله این تا اینجا چی؟ در مورد اجماع محسن. نکته آخری که در مورد اجماعشون میگه اینه، ول منقول منه لیس حجتا فی المقام، اجماع منقول، اجماع منقول، آقای عبداللهی سوال خوبی کرد، یعنی چی منظور ما چی از اجماع منقول؟ یعنی اینکه مثلا یه عده‌ای ادعا کرده باشن، نقل کرده باشن اجماع را بر استحقاق متجرر العقاب، که البته مرحوم شیخ اونجا نداشت که همچین نقل اجماعی نکرد. اینم هیچ فایده‌ای برای ما نداره. چرا؟ یه اشکال کبروی و مبنایی مرحوم شیخ میتونه اینجا بکنه که چی باشه؟ اینکه اساساً ما اجماع منقول حجت نمیدونیم. نه ایشون نمیدونه. اجماع منقول اصلا ایشون حجت نمیدونه.
مثلا
چی فلمقام؟ آها. ولی احسن. حالا مرحوم شیخ الان نمیخواد اشکال مبنایی بکنه. یا حتی اگر ما اجماع منقول و حجت میدونستیم باز فلمقام حجت نیست. فلمقام که چه خصوصیتی داره؟ خصوصیتش این است که حالا میشه اینو جهات مختلفی در موردش گفت، ولی حالا من این خصوصیت رو بیشتر معمولا تقریب میکنم. خصوصیتش این است که آقا برفرض حتی اونایی هم که اجماع منقول حجت میدونن کجا حجت میدونن؟ اجماع منقول اساسا به چه مناطی حجته؟ به مناط حجیت خبر واحد. حالا خواهیم خوند انشاءالله بعد. به مناط حجیت خبر واحد. آقا جایی که من بدانم این خبر صحیح نیست و این خبر اشتباهه، آیا اون خبر واحد برای ما حجته؟ خیر. حالا الان یه نفر داره خبر میده، خبر به چی میده؟ وجود اجماع. من وقتی رفتم خودم مخالفت دیدم احراز کردم دیگه، اینجا نمیتونم به نقل و این خبر از وجود اجماع اعتنا بکنم. حتی همونایی هم که اجماع منقول را حجت میدونن کجا حجت میدونن؟ جایی که احراز خلاف نکنن، احراز نکنن اجماع نیست، مخالف پیدا نکرده باشن. والا جایی که مخالف رو خودمون رفتیم دیدیم پیدا کردیم، دیدیم مخالف هست، اینجا هزاری هم بیان برای ما ادعای بیان نقل چی بکنن؟ اجماع بکنن. خب من که خودم میدونم اجماع نیست، ما رفتیم دیدیم، وقت باید حمل کنیم کلام اون ناقل اجماع رو بر چی؟ برای اینکه اون مخالفینی که من دیدم را پیدا نکرده بوده، لذا ادعای و نقل اجماع کرده. او رفته تحصیل کرده گفته اجماع هست، نقل اجماع داره میکنه. من رفتم دیدم نه مخالف هست. این آدم هم آدم ثقه‌ایه، اون ناقل آدم ثقه‌ایه، باید حرفشو حمل بر چی بکنم؟ نقلشو حمل بر چی بکنم؟ برای اینکه اون مواردی رو که من دیدم او ندیده. حالا یکی از محامله. یه محمل دیگه‌ش هم چیه؟ این است که او با یه مبانی داره ادعای اجماع میکنه که با وجود مخالفت‌هایی که هست باز همون مقدار را کاشف میدیده از رأی معصوم. ولی من منقول الیه شاید مثل ناقل نباشم و من طبیعتاً این مقدار رو که این دیده و داره برای من نقل میکنه میگه اجماع، من اینو کاشف ندونه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ایدکم الله. بله بله.
و چجوری ما با اشکالی که تو اجماع
موثر
گرفتیم
داریم
به اجماع
منقول هم اشکال میکنیم؟ هم اجماع منقول شلوغ‌تره، راحت‌تر میشه زمینه زد.
میدونم که ما یه اشکالی کردیم به اجماع موثر گفتیم، شما اجماع موثر رو نمیتونید
در داخل بله.
ولی بزرگوار اجماع منقول چجوری نمیتونیم اشکالی که به اون بزرگوار اجماع موثر کردیم به اینا مطرح کنیم؟
چرا نشه؟ اشکال منقول